ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما میگوید توافق نهایی هسته‌ای با ایران معاهده رسمی نیست و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. محمد جواد ظریف میگوید در صورت ادامه تحریم‌ها ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. و گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت انفجار در برابر کنسولگری آمریکا در اربیل را بر عهده گرفت. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. باراک اوباما روز جمعه گفت توافق نهایی هسته‌ای با ایران معاهده رسمی نخواهد بود، بلکه توافقنامه‌ای سیاسی است و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن گفت که تفسیر او از قوانین این است که رؤسای جمهوری نیازی به کسب مجوز از کنگره برای امضای توافقنامه‌های سیاسی با دیگر کشورها ندارند. باراک اوباما در این حال گفت طرح لزوم بررسی توافق نهایی با ایران را در کنگره با تغییراتی که کرده مصالحه‌ای معقول است که باعث برهم خوردن مذاکرات با ایران نخواهد شد و او آن را امضا خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها ایران آماده است تا برنامه غنی‌سازی خود را بدون هیچ محدودیتی ادامه دهد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی در مورد استفاده از اصطلاح حذف مرحله به مرحله و یا تعلیق تحریم‌ها ابراز تأسف کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تفاهم سیاسی لوزان گفت اگر شما به بیانیه مشترک لوزان مراجعه کنید، حتی واژه تعلیق را نمی بینید و کلمه مرحله‌ای را هم نخواهید دید. محمد جواد ظریف همچنین افزود که با رسیدن به توافق با کشورهای عضو 5 علاوه 1، شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر خواهد کرد که بر اساس آن تمام قطعنامه‌های قبلی فسخ و به تمام تحریم‌ها پایان داده خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه موافقتشان را در مورد ضرورت یافتن یک راه حل مبتنی بر مذاکره به منظور رسیدن به ثبات پایدار در یمن اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه کاخ سفید می‌نویسد آقای اوباما در این گفتگو با ملک سلمان بن عبدالعزیز اطمینان داده است که کشورش به حفظ امنیت عربستان متحد است. با سپاس فرمان از توجهتان، در اینجا از شما دعوت میکنیم به آنچه در روزنامه‌های ایران انعکاس یافته در گفتگوی همکارمان شهرام رفیع‌زاده و میرعلی حسینی توجه فرمایید.
روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تجمع سکوت معلمان که روز پنجشنبه برگزار شده. این روزنامه اشاره کرده که ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور روز پنجشنبه شاهد تجمع گسترده معلمان بود. بنوشته این روزنامه سه خواسته صنفی دارند معلمان در این تجمع و تجمعات مشابهی که در ماه‌های گذشته برگزار شده. خواستار افزایش دستمزدها هستند، بهبود وضع معیشتی خودشون و همچنین رفع تبعیض حقوقی. نکته‌ای که روزنامه شهروند به اون اشاره کرده این هست که در بسیاری از شهرها مثل تهران، کرج، سنندج، مریوان، خرم‌آباد تا شهرهایی مثل زاهدان، زرین‌دشت، داراب و ایوان این تجمع برگزار شده. اشاره کرده که در پایتخت هم در مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران دست کم 1000 معلم در این تجمع شرکت کردند و 300 معلم هم بنوشته این روزنامه در مقابل مجلس شورای اسلامی. آقای مهدی بهلولی آموزگار و از فعالان صنفی معلمان هم به روزنامه شهروند گفته که این بزرگترین تجمع معلمان هست در سالهای پس از انقلاب و معلمان تا رسیدن به خواسته های خودشون به این اعتراضات ادامه خواهند داد.
آقای رفیع‌زاده، اظهارات وزیر دادگستری درباره پولهای کثیف چه بازتابی در روزنامه های امروز داشته؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که ایشون هم بعد از آقای عبدالرضا رحمانی فضلی به نوشته روزنامه تعادل دومین مقام ارشد دولتی هست که درباره ردپای پول‌های کثیف در انتخابات به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار داده. حتی به نوشته روزنامه تعادل ایشون گفته که با رهبر جمهوری اسلامی هم این نکته رو، یعنی ورود پول‌های کثیف انتخابات رو، در میان گذاشته. نکته دیگری که روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه شرق هست و از قول وزیر دادگستری نوشته برخی می‌خواهند با پول کثیف نظم انتخابات رو برهم بزنند. و البته روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی با تیتر پول‌های کثیف هشدار دوباره اشاره کرده که نخستین بار آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دوم اسفند 93 موضوع پول‌های کثیف رو مطرح کرده و بعد از اون هم سایر مقام‌های ارشد دولتی در این باره اظهار نظر کردن و تاریخچه‌ای از پول‌های کثیف و تأثیر اون بر انتخابات رو هم و همچنین نظر برخی فعالان سیاسی در این زمینه رو روزنامه اعتماد منتشر کرد.
روزنامه وطن امروز اتهامات تازه‌ای به جیسون رضایان خبرنگار واشنگتن پست وارد کرده. آقای رفیع‌زاده،
ولی روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری برای دومین بار متوالی جیسون رضایان خبرنگار واشنگتن پست که در ایران بازداشت و زندانی شده رو متهم کرده به اتهاماتی که به نوشته این روزنامه اتهامات امنیتی هستند. روزنامه وطن امروز در گزارش مفصلی که در صفحه یک خودش منتشر کرده آقای جیسون رضایان رو متهم کرده که عضو حلقه ای از جاسوسان نایاکی هست که یک ایرانی هست در آمریکا که برای بهبود روابط ایران با آمریکا تلاش میکنه و انواع مختلف اتهامات مشابه اتهاماتی رو که به سایر خبرنگاران و به ویژه به افرادی که دو تابعیتی هستند و بازداشت میشن در ایران وارد میشن و این روزنامه بدون استناد به مقام‌های قضایی یا اسناد و مدارک به آقای جیسون رضایان وارد کرد.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره تبعیض جنسیتی در استخدام‌های دولتی.
روزنامه قانون در این گزارش مفصل که با تیتر آمار ناامید کننده استخدام زنان در دولت امید منتشر کرده نسبت به تبعیض جنسیتی در استخدام‌های دولتی به شدت انتقاد کرده. نوشته که این گمان می‌رفت که دولت آقای روحانی با شعارهایی که درباره برابری حقوق زنان و مردان میده دست کم در استخدام‌ها تبعیض جنسیتی رو اعمال نکنه، اما در آمارهایی که دولت اعلام کرده برای استخدام‌های جدید به نوشته این روزنامه تبعیض جنسیتی به شکل آشکاری مشاهده میشه. روزنامه قانون آمارهایی منتشر کرده درباره نرخ مشارکت زنان و تأکید کرده که از سال 85 تا کنون روز به روز و سال به سال نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه و برعکس نرخ بیکاری زنان به نوشته این روزنامه روز به روز افزایش پیدا می‌کنه.
نگاهی بود با آنچه در روزنامه‌های امروز انعکاس یافته بود و پس از آن می‌رویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
می‌خواستم بگم به آموزگاران و معلمانی که تظاهرات کرده بودن زحمت نکشین، فایده ایم نداره. آقای خامنه‌ای به کی برسه؟ چند کشور داره؟ 5 کشور رو خرج میده: عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن. خب شما ده کشور آخرین که باید کمکتون کنه. اینا که به فکر شما نیستن. اینا 70% از پول مردم ایران رو به خارج میدن یا تو جیب خودشونه.
فقط من متاسفم که همه صدا مخالفا پخش میشه، هیچ وقت صدایی از موافقای هم پخش نمیشه. یه واقعا رادیو فردا یه رادیو بی‌طرفی است، یا لاقل 20% هم بی‌طرفه، لاقل 20% صدا موافقای هم پخش بکنی. این کسایی که میگن مردم تو سطل آشغالی دنبال خوراکی میگردن، دنبال غذا میگردن، واقعا بی‌انصافی تا کی؟ تو کشور ما همچی چیزی اصلا وجود نداره. ما دنبال کارگر داریم شب و روز میگردیم، اعتماد میکنیم، مجبوریم ایرانی بیاریم، افغانی بیاریم برای اون کار بکنه. تو ایران کار هست، پول هست، درآمد هست، ولی برای افرادی که زرنگ باشن کار بکنه. این واقعا تأسف باره برای آدمایی که انصافو ندارن.
جناب آقای روحانی، این حرف از شما بعیده. که برگشتیم به کشورهای غرب گفتیم که اگر تحریم ها رو بر ندارن تفاهم ایران سر میز مذاکرات رو به خواب ببرن. شما که از نیروی نظامی غرب آگاه هستین، حالا اگر آقای خامنه این حرف زده بودن خب اشکال نداشت، ولی شما که آدم تحصیل کرده ای هستین از شما بعیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید. انتظار سحر نام نمایشنامه ایست که از روز شنبه گفته می شود تور اروپایی خود را از شهر پاریس آغاز کرده است. اطلاعات بیشتر را از شهرام میریان بشنوید.
تو که دل منو آب کردی عمود، چرا دستتو رو نمی کنی؟
زمونه عوض شده فیروز، آدم هم همینطور، اونا به یه چیز دیگه احتیاج دارن. اگر تو به جای حساسشون بزنی میبینی که چجور بیتاب و بیقرار میشن و دنبالت راه میفتن.
امونوروز و حاجی فیروز از جمله شخصیت‌های داستانی هستند که تاکنون بارها با نگاه‌های گوناگون به صورت یک اثر نمایشی در داخل و خارج ایران به صحنه رفتند. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه نویس پیشکسوت، هم از جمله هنرمندانی است که تاکنون در این راستا سه اثر نمایشی خلق کرده که انتظار سحر تازه‌ترین آنهاست. در این نمایشنامه اگرچه زندگی، مشغله و درگیری‌های دو شخصیت شناخته شده امونوروز و حاجی فیروز در تبعید بازگو شده، ولی با این حال هر مخاطبی می‌تواند دید و نگرش خود را به زندگی در راه و روش و خصوصیات این دو شخصیت نمایشی جستجو کند. آقای یلفانی، نویسنده و کارگردان نمایشنامه انتظار سحر، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل گزینش دو شخصیت امونوروز و حاجی فیروز در این اثر نمایشی اینطور گفته:
من فرض رو بر این گذاشتم که تبعید و نه مهاجرت، تبعید شامل تخیل و اشکال فرهنگی ما ایرانیان هم شده. فقط خود ما ایرانیان تبعید نشدیم، بلکه رسم ها و سنت ها هم به ترتیبی تبعید شدن. البته بعضی از رسم ها و سنت ها مثل عید نوروز، شب یلدا یا سیزده بدر اینها برگزار میشن و کم و بیش زنده هستن، ولی تصور این که شخصیت هایی که در تخیل ما وجود دارن نظیر امونوروز و یا به صورت زنده هم در زندگی ما حضور داشتن نظیر حاجی فیروز، اینها هم تبعید بشن، یک معنای دیگری پیدا میکنه. این که ما تبعید رو چجور زندگی میکنیم، آیا چقدر به گذشته خودمون وابسته هستیم، آیا با گذشته قطع رابطه میکنیم و زندگی تازه‌ای رو شروع میکنیم، آیا بین این دو سوال همچنان درگیر میمونیم و تبعید رو به صورت یک پرسش، به صورت یک بغرنج ادامه میدیم. اینها است زمینه اصلی انتخاب این امونوروز و حاجی فیروز. ضمن این که این دو شخصیت دو جنبه دارن، یکی همون جنبه تخیلی و فرضی اینها هست و یکی هم دو هنرپیشه‌ای که در عمل اینها رو بازی میکنن. یک آمیزه‌ای بین شخصیت فرضی یا تخیلی و بازیگر واقعی در این نمایشنامه در کار هستن و من این رو بهانه وسیله قرار دادم که باش سعی بکنم اون گرفتاری ها و مسائلی که تبعید برای ما ایجاد کنه بیان بکنیم. با توجه به این شخصیت ها طبیعتا هم جنبه های رنجاور تبعید هست و هم جنبه های طنز و کمدی تبعید.
نمایشنامه انتظار سحر روز شنبه تور اروپایی خود را از شهر پاریس آغاز می کند. در این اثر نمایشی هومن آذرکلاه و حمید دانشور، دو بازیگر با تجربه تئاتر، در نقش‌های امونوروز و حاجی فیروز ظاهر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم با اعلام این خبر که تا 15 دقیقه دیگر همراه شما خواهیم بود با سرخط خبرها.